برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هست.
این مجله رو برای بالا همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
نخست وزیر ژاپن در کنار رئیس جمهوری آمریکا به قربانیان پرل هاربر ادای احترام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد.
اصغر فرهادی، فیلمساز سرشناس، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند.
مراسم ادای احترام به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای دریایی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم دیروز با حضور رهبران دو کشور در پرل هاربر برگزار شد. در این مراسم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کنار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نثار تاج‌های گل به قربانیان این حمله ادای احترام کردند.
As nations and as people, we cannot choose the history that we inherit.
باراک اوباما در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت جنگ ها می توانند پایان یابند و تلخترین دشمنان هم می توانند به متحدانی قوی بدل شوند.
اوباما دایتوریو امریکا کوکمین نو
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم در سخنان خود گفت پرل هاربر نماد آشتی و مصالحه است. پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر در سال 1941 از سوی بمب‌افکن‌های ژاپنی مورد حمله قرار گرفت و علاوه بر کشته شدن بیش از 2000 نظامی آمریکایی باعث شد تا ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منع سلاح هسته‌ای را دارای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دانست. به نشریه وبسایت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای دیروز در ابتدای جلسه درس خود به رغم تاکید بر ممنوعیت سلاح هسته‌ای گفته است امکان تلاش برای کسب انواع دیگر قدرت در اختیار دولت و ملت قرار دارد. در طول مذاکرات اتمی تیم هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات بارها به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد اشاره کرده بودند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا 9 سال پیش در گزارشی اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی از سال 2003 برنامه تولید سلاح اتمی را کنار گذاشتند، اما پس از آن نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند بار از تلاش‌های ایران برای آزمایش‌هایی در ارتباط با سلاح هسته‌ای خبر داده بود.
اصغر فرهادی، فیلمساز سرشناس، با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را مایه شرمساری خواند. آقای فرهادی در نامه‌اش خطاب به حسن روحانی نوشته است سراسر وجودم شرم است و بغض و قصد دارم سراسر وجودم شرم است و بغض و قصد دارم همه آنان که در این سرزمین و در این 30 چند سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم این شرمساری کنم. این فیلمساز همچنین با اشاره به عبارت سیاه نمایی نوشته است اندک کسانی که دلسوزانه از رنج ها میگویند با انگ سیاه نمایی مورد هجم قرار میگیرند. انگ سیاه نمایی فراری است رو به جلو از سوی مسئولان. روزنامه شهروند اخیراً گزارشی درباره زندگی حدود 50 بی خانمان در گورهای خالی یکی از گورستانهای اطراف شهریار را منتشر کرده بود. با این حال یک روز پس از انتشار این گزارش روزنامه قانون خبر داده که مأموران این افراد را با کتک از گورستان بیرون کردند و به گفته یکی از بی خانمانها همین گور را نیز از آنها گرفتند.
ما خبری دیگر از ایران. یک فرمانده بلندپایه سپاه میگوید دلیل حصر رهبران جنبش سبز فراخوان آنها برای تجمع در همبستگی با مردم سوریه بود. حسین نجات روز گذشته ساعتی پس از انتصاب به جانشینی سازمان اطلاعات سپاه گفت بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک سال پس از حوادث بعد از انتخابات زمانی صورت گرفت که آنها از مردم خواستند برای همبستگی با بازداشت شدگان در سوریه به خیابان بیایند. این نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی دلیل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را به موضوعی متفاوت از اعتراض‌های پس از انتخابات نسبت می‌دهد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک هفته پیش از بازداشت خانگی خود برای یک راهپیمایی درخواست مجوز کردند که هدف از آن اینگونه ذکر شده بود: اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه، به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 در حصر خانگی هستند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگوید بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این کشور 3 ماهه نیز ممکن است. آقای عبادی که پیشتر گفته بود موصل تا اواخر سال جاری میلادی به تصرف نیروهای عراقی در خواهد آمد، روز گذشته در نشست خبری به پرسش‌ها درباره عملیات موصل پاسخ میداد.
ان يكون خلال السنه القادمه والمعطيات اللي عندي ممكن.
نخست وزیر عراق با اشاره به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی که زمان لازم برای پاکسازی کامل عراق و سوریه را از نیروهای گروه حکومت اسلامی 2 سال ذکر کرده بود، گفت این نگاهی بدبینانه است. در عراق می توان این کار را 3 ماهه انجام داد. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موصل حکمرانی خود بر بخش‌هایی از عراق را آغاز کردند، اما سربازان عراقی و متحدانشان تاکنون بیش از 1/4 از این شهر را بازپس گرفتند.
همونطور که در خبرها شنیدید، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در پرل هاربر به قربانیان حمله سال 1941 ژاپن به نیروی دریایی آمریکا ادای احترام کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شینزو آبه 4مین نخست وزیر ژاپن است که تاکنون از منطقه پرل هاربر دیدار می کند، با این تفاوت که او برای اولین بار به عنوان نخست وزیر ژاپن از محل یادبود ناو یو اس اس آریزونا نیز بازدید کرد. ناو یو اس اس آریزونا در سال 1941 و در جریان حمله جنگنده های ژاپن به پرل هاربر منهدم شد و 1117 ملوان و خدمه آن کشته شدند. حمله غافلگیرانه ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر در مجموع 2403 کشته در میان نیروی دریایی آمریکا بر جای گذاشت و پس از آن بود که آمریکا رسما وارد کارزار جنگ جهانی دوم شد. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن را به پرل هاربر اینگونه ارزیابی می‌کند.
سفر شینزو آبه در حقیقت 7 ماه بعد از سفر باراک اوباما به هیروشیما صورت می‌گیره. در حقیقت یک پاسخ دوستانه است به اون سفری که 7 ماه پیش انجام شد و با توجه به اینکه الان حدوداً 75مین سال جنگ جهانی دوم هم به حساب میاد، درنچه این یک صحنه دوستانه و رهبران دو ملت ژاپن و ایالات متحده در واقع با یک دیدار دوستانه در مورد اون سالهای گذشته و اون روابط گذشته که حالا تبدیل شده به یک اتحاد بین دو کشور صحبت میکنن. از طرف دیگه با توجه به اینکه پرزیدنت اوباما کمتر از 20 روز برای ریاست جمهوری خودش وقت داره، شینزو آبه میباید این سفر رو در همین روزها انجام میداده که بتونه اون مسافرت برگشت رو به لحاظ دیپلماتیک درست انجام بده. هر دو رهبر در سفرهاشون به هیچ وجه معذرت خواهی از جریانات جنگ، مثلا حمله پرل هاربر توسط ژاپن یا پرتاب بمب اتمی توسط آمریکا نکردند، ولی برعکس اوباما به جهان بدون تسلیحات اتمی اشاره کرد و شینزو آبه هم آرامش روح قربانیان رو آرزو کرد و ابراز امیدواری کرد که رابطه دو کشور محکم باشه و اتحادشون پابرجا بمونه.
Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این حضور مشترک ضمن اشاره به حمله 75 سال پیش ژاپن و رویدادهای جنگ دوم جهانی تاکید کرد که جنگ‌ها می‌توانند پایان یابند و تلخ‌ترین دشمنان می‌توانند به متحدانی قوی بدل شوند. اوباما گفت اتحاد آمریکا و ژاپن هیچگاه تا این حد قوی نبوده و افزود ایالات متحده و ژاپن دوستی و صلح را انتخاب کردند و در طول دهه‌های گذشته این اتحاد باعث شده است تا ملت‌های دو کشور موفق‌تر باشند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سخنانش به کشته شدگان در حمله پرل هاربر ادای احترام کرد و پرل هاربر را نماد آشتی و مصالحه خواند. جلیل روشندل بر این باور است که اتحاد آمریکا با ژاپن و کره جنوبی در منطقه اقیانوس آرام ادامه خواهد یافت.
رابطه آمریکا با منطقه پاسیفیک در طول این 75 سال همیشه رو به استحکام بوده و آمریکا به عنوان متحد قوی برای ژاپن و کره جنوبی عمل کرده. به نظر نمیرسه که شرایط این رابطه در آینده تغییر بکنه و به احتمال زیاد اگرچه ممکنه در جزئیات و نوع مراوطات به خصوص در زمینه اقتصادی یک تغییراتی صورت بگیره، ولی این رابطه به نظر میرسه که برای سالهای آینده و حتی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که به زودی شروع خواهد شد به همون قوت و استحکام باقی بمونه، به خصوص با توجه به تهدیداتی که منطقه داره مثل کره شمالی.
باراک اوباما تقریبا 7 ماه پیش با حضور در بنای یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما در سال 1945 به قربانیان این حادثه ادای احترام کرد. دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با سوگند رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 20 ژانویه پایان می‌یابد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره سفر نخست وزیر ژاپن و به پرل هاربر و بازدید از بنای یادبود قربانیان حمله ژاپن به این منطقه. و اما 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو اکنون با هم می‌شنویم.
با دیدن عکسای اون بدبختایی که در قبرهای خالی از شدت فقر و بیخانمانی میخوابند و زندگانی بدتر از مردگانی میکنند، واقعا شرم بر حکومتی باشد که از دریافت یک هواپیما پر از دلار حاضر نشدند سهمی به این محرومان بدهند تا در این سرمای زمستان مجبور به اینکه در قبرها زندگی کنند نباشند و تازه با پسگردنی با اونا برخورد کردند. مملکتی با ثروت نفت این همه ظالم و حق‌کش.
خمینی در بدن ورودش به ایران گفت اون شاه فقیر قبرستانها را آباد کرده. حالا بهت میگیم خمینی تو من نماینده بر حقت قبرستانها را به خونه تبدیل کرد.
آقای خامنه‌ای شبا راحت بخواب تو لاف و دوشک پر قو. ببین ایرانی ها به چه بدبختی افتادن که شبا تا صبح تو گور میخوابن. آقای خامنه‌ای چه بلای سر ملت ایران آوردی؟
الان 2 ماه هست مسئولین هواشناسی تو ایران میگن جنوب غرب بارندگی، یا ما جنوب غرب اشتباه گرفتیم که تو استان فارس هستیم، یا جنوب غرب افغانستانیم، یا جنوب غرب اتیوپی هستیم خیال میکنیم تو ایران هستیم، یا هواشناسی داره اشتباه میکنه. جنوب غرب ایران اندازه کشور اتریش هست. میگه جنوب غرب ایران احتمال بارندگی، مثل اینکه کارشناس هواشناسی اتریش بیا بگه بارندگی در اتریش احتمال بارندگی. 2 ماه هست میگن جنوب غرب بارندگی. کو بارون؟ یک قطره بارون هم تو استان فارس نمیده.
داده‌های منتشر شده توسط منابع کارشناسی ایران نشان می‌دهند که در لایحه بودجه سال آینده نقش درآمدهای نفتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، نفتی شدن هرچه بیشتر بودجه چه پیامدهایی داره، در حالی که قرار بود وابستگی دخل و خرج کشور به درآمدهای نفتی سال به سال کمتر بشه؟
بله، از چندین دهه پیش به این طرف یکی از مهمترین هدفهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران این بوده که وابستگی بودجه سالانه به نفت کمتر و کمتر بشه. چرا؟ چون که این وابستگی خطرناکه. نباید سرنوشت دخل و خرج کشور سپرده بشه به کالایی که درآمد حاصل از اون مدام بالا و پایین میره. تا امروز این هدف تحقق پیدا نکرده، مگر در دوره‌هایی که به دلیل جنگ، سقوط شدید قیمت نفت یا تحریم چاره ای نبوده جز کم کردن سهم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی. ولی میبینیم که به محض برطرف شدن این موانع، باز روز از نو روزی از نو دوباره درصد وابستگی بودجه به نفت بالا میره. طی 4 سال گذشته به دلیل تحریم درصد وابستگی بودجه به نفت از 42% در سال 92 رسید به 25% در سال 95، ولی برای سال آینده در لایحه بودجه 96 این وابستگی دوباره 10% بیشتر شده و رسیده به نزدیک 36%، عمدتاً به این دلیل که با رفع تحریم در زمینه صدور نفت وابستگی بودجه به این کالا دوباره بیشتر شده. پیامد شوم این وضعیت مثل گذشته این هست که بودجه و عملکرد اون تابعی میشه از نوسان‌های بازار نفت و تأثیر میگیره از فروریزی قیمت این کالا، به خصوص وقتی این قیمت خیلی خوشبینانه پیش بینی شده باشه مثل اون چیزی که در لایحه بودجه سال آینده میبینیم.
به نظر میرسه که شما با پیش بینی دولت درباره قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده چندان موافق نیستین، علتش چیه؟
من به قیمتی که در لایحه بودجه 96 برای نفت در نظر گرفته شده بدبین هستم و در این بدبینی هم تنها نیستم. در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده. این درسته که در حال حاضر بعد از تصمیم‌های اخیر تولید کننده های عضو و غیر عضو اوپک قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر پیرامون هر بشکه 56 دلار نوسان میکنه، ولی بازار جهانی نفت مدام در حال نوسان هست و ما میبینیم که تقریبا همه صادرکننده های نفت قیمت این کالا رو در بودجه سال آینده خودشون زیر 50 دلار محاسبه کردن. 55 دلار درآمدی که ایران از فروش هر بشکه نفت انتظار داره از احتیاط بدور.
خب به نظر شما بهای نفت در بودجه باید در چه سطحی تعیین بشه؟
حد اکثر 45 دلار، ولی هدف اصلی باید تدارک بودجه ای باشه بدون وابستگی به درآمد نفتی.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که در این گفتگو شرکت کرد.
منم از شما تشکر می‌کنم.
مروری کوتاه بر سرخط خبرها. نخست وزیر ژاپن با سفر به پرل هاربر در ایالت هاوایی نسبت به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای دریایی آمریکا در جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر تلاش بر دستیابی به انواع قدرت گفت ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد. در پی انتشار گزارشی درباره گورخواب‌های اطراف شهر، یا روزنامه قانون خبر داده که ماموران این افراد را با کتک از گورستان بیرون کردند. اسقر فرهادی، فیلمساز سرشناس، با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند. حسین نجات، جانشین جدید سازمان اطلاعات سپاه، میگوید دلیل حصر موسوی، رهنورد و کروبی دعوت آنها برای تجمع در همبستگی با مردم سوریه بوده. نخست وزیر عراق میگوید بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این کشور در طول 3 ماه نیز امکان پذیر است. به گفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، نرخ سواد در جمعیت بالای 15 سال ایران به 88% رسیده است. و کری فیشر، بازیگر نقش پرنسس لیا در مجموعه جنگ ستارگان، در 60 سالگی درگذشت.
در بخش بررسی مطبوعات امروز، شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه را نگاهی بندازیم. آقای رفیع‌زاده، اظهار نظرهای فرماندهان سپاه و مقام‌های قوه قضاییه درباره نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بار دیگه بالا گرفته. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان این اظهارات، یعنی اظهارات مقام‌های قضایی و فرماندهان سپاه، را مورد توجه قرار دادن. روزنامه وطن امروز نوشته که محمد حسین نجات، که روز گذشته با حکم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، گفته که دلیل حسد میرحسین موسوی و مهدی کروبی این هست که در 25 بهمن سال 89 از مردم خواستند برای حمایت و همبستگی با معترضان در سوریه به خیابون‌ها بیان. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه هست، از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه، نوشته که برخی‌ها نسبت به ابعاد فتنه 88 بی‌توجهند. ایشون گفته ما در سال 88 با انقلاب رنگی مواجه بودیم. البته همین روزنامه از قول رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم نوشته که در روز 9 دی ماه سال 89 بدون مردم و تفکر مردم سبب شد که اونها به خیابان ها بیان در حمایت از جمهوری اسلامی. و روزنامه کیهان هم از قول آقای حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نوشته که حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد کوچکترین اقدام نظام در برابر اونهاست.
دیروز درباره گزارشی اشاره داشتید که درباره گورخوابی 50 نفر در اطراف شهر تهران بود. این گزارش بازتابای گسترده‌ای داشته، مهمترین بازتابش در این باره چیه؟
امروز خود روزنامه شهروند گزارش داده که اولین پیامد انتشار این گزارش، یعنی گزارش گورخوابی 50 زن مرد و کودک در گورستانی در نصیرآباد تهران، سبب شده که ماموران صبح زود به این گورستان برن و تمام کارتون خواب ها رو با ضرب و شتم از اونجا بیرون کنن. کسایی که گورخواب بودن و مشکل مسکن داشتن و از شدت سرما به اونجا پناه برده بودن. علاوه بر این روزنامه شهروند نوشته که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که این موضوع رو پیگیری کرد. فرماندار تهران هم دستور داده به استاندار تهران هم دستور داده به فرماندار شهریار که به این موضوع رسیدگی بکنه. اما روزنامه قانون امروز خبر داده که آقای اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران روز گذشته با انتشار این گزارش در روزنامه شهروند نامه سرگشادی به آقای حسن روحانی نوشته و در این نامه تاکید کرده که این اتفاق، یعنی این رویداد و چون این وضعیتی سبب شرمساری هست و ایشون در این نامه گفته که این نامه رو به این دلیل نوشته که همه مقام هایی رو که در 37 سال گذشته در جمهوری اسلامی نقش داشتن در این شرمساری سهیم کنه.
هیچ کدوم از مقام های دولتی تا حالا واکنشی نشون ندادن؟
تنها نهاد دولتی که در این زمینه واکنش نشون داده به نوشته روزنامه شهروند استانداری تهران هست که استاندار دستور داده به فرماندار شهریار که در این باره رسیدگی کنه. یک جلسه ای هم در فرمانداری شهریار تشکیل شده اما منتهی شده به این که صورت مسئله پاک بشه و گورخواب ها یا اون 50 تنی که در گورستان میخوابیدن رو از اونجا اخراج کنن. روزنامه شهروند نوشته که فقط یک نفر به نام بهروز همچنان در این گورستان باقی مانده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بشیر باباجان‌زاده نماینده فوق سنگین کشتی فرنگی ایران در المپیک به دلیل استفاده از داروهای نیروزا به مدت 4 سال از حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شده. بابا جانزاده در رقابت‌های المپیک از دور رقابت‌ها حذف شد با شکست مقابل ادوارد پاپ آلمانی. بنابر اعلام فدراسیون کشتی، تست دوپینگ او در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی شیراز مثبت اعلام شده که ابهامات زیادی داره این موضوع با توجه به اینکه اون مسابقات اردیبهشت ماه برگزار شد و حالا بعد از مدت زمانی طولانی در دی ماه داره اعلام میشه و اینقدر طول نمیکشه وقتی یه ورزشکاری از مواد نیروزا استفاده میکنه و آزمایش گرفته میشه، نباید اینقدر طول بکشه و قبل از المپیک قاعدتا باید اعلام میشد و چه بسا اگر زودتر اعلام میشد او به المپیک هم قاعدتا نمیتونست بره. از طرفی به هر حال تیم ایران در جام جهانی شیراز قهرمان شده با پیروزی که خود بشیر باباجان‌زاده هم به ثبت رسون در اون رقابت ها. خبر بعدی باز درباره کشتی، انتقادات سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران کشور در خصوص تلاش های فدراسیون کشتی برای توسعه کشتی زنان و او گفته که اگر مشکلات ورزش ایران فقط در ورزش زنان خلاصه میشه و باید به اون پرداخت، باید در ورزش رو تخته کرد. این اظهاراتیه که آقای آذرنوش در مصاحبه با خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته غیرت دینی ما قبول نمی کنه که به کشتی زنان پرداخته بشه و میتونن در رشته‌ای مثل تیراندازی فعالیت کنن. خبر بعدی در طور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان و تنها مسابقه‌ای که دیروز برگزار شد، لیورپول میزبان استوک سیتی بود، یه گل خورد اما با گذشت نیم ساعت تونست نتیجه رو برگردونه، به تساوی برسونه بازی رو. بعد موفق شد در نهایت با زدن گل‌های بعدی این دیدار رو 4-1 ببره. لیورپول الان صاحب بهترین خط حمله لیگ برتر انگلیسه و با این پیروزی 40 امتیازی شدند شاگردان یورگن کلوپ در رده دوم قرار دارن، چلسی 46 امتیازیه و صدرنشین. خبر آخر NBA، تورنتو با درخشش دمار دروزن تونست پورتلند رو از پیش رو برداره. دنور ناگتس هم تونست شکست دیگری به لس آنجلس کلیپرز تحمیل کنه. اما یه بازی جذاب برگزار شد بین ساکرامنتو با فیلادلفیا که در جریان بازی دمارکوس کازینز، قهرمان المپیک، سنتر تیم ملی آمریکا، مدام شوخی میکرد با جوئل امبید، سنتر تیم حریف، بازیکن‌های پست 5. و در پایان بازی هم کازینز در خصوص این موضوع به خبرنگاران گفت که جوئل امبید جوان بهترین بازیکن پست 5 یا سنتر در NBA خواهد شد، البته بعد از بازنشستگی من. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
در گزارش موسیقی امروز، بردی افشین پربیننده ترین موزیک ویدیوهای 2016 یوتیوب رو معرفی میکنه.
ویدیویی برای تک آهنگی با عنوان Work یا کار از ریانا، پنجمین اثر پربیننده در یوتیوب بوده. این ستاره 28 ساله اهل بارباداس را در اجرای این اثر رپر معروف و جوان کانادایی دریک همراهی کرده. ویدیوی تک آهنگی با عنوان Closer یا نزدیکتر اثری از گروه آمریکایی Chain Smokers، چهارمین ویدیوی پربیننده در یوتیوب بوده، اثری که در اجرای اون آواز اصلی رو هنرمند مهمان هیزلی، خواننده 21 ساله آمریکایی، اجرا کرده. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song. I'll be beat to death in Tucson. Okay. اما تنها اثر غیر انگلیسی زبان در جمع 5 ویدیوی پربیننده یوتیوب در سراسر جهان در سال 2016 اثری است با این عنوان که به فارسی اینجوری ترجمه میشه: تا سحرگاه. اثری به زبان اسپانیایی از نیکی هم، هنرمند 35 ساله اهل کشور پورتوریکو، هنرمندی که در جهان لاتین زبانها بسیار محبوبه. ویدیوی آهنگی از کلوین هریس، پولسازترین دیجی جهان، هنرمند 33 ساله اهل اسکاتلند، دومین اثر پربیننده در یوتیوب بوده، اثری با عنوان This is what you came for، این چیزیست که برایش آمده ای. این اثری است که ریانا به عنوان خواننده مهمان آواز اصلی رو اجرا کرده. چندی پیش فاش شد تیلر سویفت در ساخت و اجرای اون با کلوین هریس مشارکت داشته. پربیننده ترین ویدیوی سال 2016 میلادی در یوتیوب اثری است با عنوان Work From Home یا کار از خانه. این اثری است از Fifth Harmony. در اجرای این اثر، این گروه دخترونه آمریکایی رو تای دالر ساین، یک رپر آمریکایی، به عنوان خواننده مهمان همراهی کرده. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. That's how
7:03 صبح. این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبری و گزارش‌های مختلفی هستید.
در آغاز بخش دوم نگاهی می‌کنیم به عناوین مهم‌ترین خبرها.
نخست وزیر ژاپن در کنار رئیس جمهوری آمریکا به قربانیان پرل هاربر ادای احترام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد.
اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را شرم‌آور خواند.
مراسم ادای احترام به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای دریایی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم دیروز با حضور رهبران دو کشور در پرل هاربر برگزار شد. در این مراسم شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در کنار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با نثار تاج‌های گل به قربانیان این حمله ادای احترام کردند.
As nations and as people, we cannot choose the history that we inherit.
باراک اوباما در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت جنگ ها می توانند پایان یابند و تلخ ترین دشمنان هم می توانند به متحدانی قوی بدل شوند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سخنان خود گفت پرل هاربر نماد آشتی و مصالحه است. پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر در سال 1941 از سوی بمب افکن‌های ژاپنی مورد حمله قرار گرفت و علاوه بر کشته شدن بیش از 2000 نظامی آمریکایی باعث شد تا ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منع سلاح هسته‌ای را دارای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دانست. به نوشته وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دیروز در ابتدای جلسه درس خود به رغم تاکید بر ممنوعیت سلاح هسته‌ای گفته است امکان تلاش برای کسب انواع دیگر قدرت در اختیار دولت و ملت قرار دارد. در طول مذاکرات اتمی تیم هسته‌ای ایران بدون اشاره به جزئیات بارها به فتوای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد اشاره کرده بودند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا 9 سال پیش در گزارشی اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی از سال 2003 برنامه تولید سلاح اتمی را کنار گذاشتند، اما پس از آن نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند بار از تلاش‌های ایران برای آزمایش‌هایی در ارتباط با سلاح هسته‌ای خبر داده بود.
خبری دیگر از ایران. اصغر فرهادی فیلمساز سرشناس با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران گورخوابی عده‌ای از شهروندان را مایه شرمساری خواند. آقای فرهادی در نامه‌اش خطاب به حسن روحانی نوشته است سراسر وجودم شرم است و بغض و قصد دارم همه آنان که در این سرزمین و در این 30 سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم این شرمساری کنم. این فیلمساز برنده اسکار همچنین با اشاره به عبارت سیاه نمایی نوشته است اندک کسانی که دلسوزانه از رنج ها میگویند با انگ سیاه نمایی مورد هجمه قرار میگیرند. انگ سیاه نمایی فراری است رو به جلو از سوی مسئولان. روزنامه شهروند اخیراً گزارشی درباره زندگی حدود 50 بی خانمان در گورهای خالی یک از گورستانهای اطراف شهریار منتشر کرده بود. با این حال یک روز پس از انتشار این گزارش روزنامه قانون خبر داده که مأموران این افراد را با کتک از گورستان بیرون کردند.
یک فرمانده بلندپایه سپاه میگوید دلیل حصر رهبران جنبش سبز فراخوان آنها برای تجمع در همبستگی با مردم سوریه بود. حسین نجات روز گذشته ساعتی پس از انتصاب به جانشینی سازمان اطلاعات سپاه گفت بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک سال پس از حوادث بعد از انتخابات زمانی صورت گرفت که آنها از مردم خواستند برای همبستگی با بازداشت شدگان در سوریه به خیابان بیایند. این نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی دلیل بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز را به موضوعی متفاوت از اعتراض‌های پس از انتخابات نسبت می‌دهد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی یک هفته پیش از بازداشت خانگی خود برای یک راهپیمایی درخواست مجوز کردند که هدف از آن این گونه ذکر شده بود: اعلام همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 در حصر خانگی هستند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق میگوید بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این کشور 3 ماهه نیز امکان پذیر است. آقای عبادی که پیشتر گفته بود موسل تا اواخر سال جاری میلادی به تصرف نیروهای عراقی در خواهد آمد، دیروز در نشستی خبری به پرسش‌ها درباره عملیات موسل پاسخ می‌داد.
ان يكون خلال السنه القادمه والمعطيات اللي عندي ممكن
نخست وزیر عراق با اشاره به اظهارات اخیر یک مقام آمریکایی که زمان لازم برای پاکسازی کامل عراق و سوریه از نیروهای گروه داعش را 2 ساله ذکر کرده بود گفت این نگاهی بدبینانه است. در عراق می توان این کار را 3 ماهه انجام داد. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی حدود 2 سال پیش با تصرف شهر 2 میلیون نفری موسل حکمرانی خود بر بخشهایی از عراق را آغاز کردند، اما سربازان عراقی و متحدانشان تا کنون بیش از 1/4 از این شهر را پس گرفتند.
و اما حدود 4% از نوجوانان و جوانان ایران قادر به خواندن و نوشتن نیستند. این خبر را روز گذشته علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد.
بر اساس ترشماری سال 90 نرخ بیسوادی گروه سنی 10 تا 49 سال که گروه هدف ما هستند 7.6% بوده. الان برآورد من اینه که این عدد به کمتر از 4% رسیده. نرخ جذب کودکان 6 ساله تقریبا بالای 98%، ولی حدود 1.6% بچه‌ها به موقع وارد مدرسه نمیشن.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی که به مناسبت 38مین سالگرد تأسیس این سازمان سخن میگفت، نرخ سواد در جمعیت کشور رو حدود 97% اعلام کرد. There is more to be won in peace than in war. همونطور که در خبرها شنیدید، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در پرل هاربر به قربانیان حمله سال 1941 ژاپن به نیروی دریایی آمریکا ادای احترام کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شینزو آبه 4مین نخست وزیر ژاپن است که تاکنون از منطقه پرل هاربر دیدار می کند، با این تفاوت که او برای اولین بار به عنوان نخست وزیر ژاپن از محل یادبود ناو یو اس اس آریزونا نیز بازدید کرد. ناو یو اس اس آریزونا در سال 1941 و در جریان حمله جنگنده های ژاپن به پرل هاربر منهدم شد و 1117 ملوان و خدمه آن کشته شدند. حمله غافلگیرانه ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا در پرل هاربر در مجموع 2403 کشته در میان نیروی دریایی آمریکا بر جای گذاشت و پس از آن بود که آمریکا رسما وارد کارزار جنگ جهانی دوم شد. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن را به پرل هاربر اینگونه ارزیابی می‌کند.
سفر شینزو آبه در حقیقت 7 ماه بعد از سفر باراک اوباما به هیروشیما صورت می‌گیره. در حقیقت یک پاسخ دوستانه است به اون سفری که 7 ماه پیش انجام شد و با توجه به اینکه الان حدوداً 75مین سال جنگ جهانی دوم هم به حساب میاد، درنتیجه این یک صحنه دوستانه و رهبران دو ملت ژاپن و ایالات متحده در واقع با یک دیدار دوستانه در مورد اون سالهای گذشته و اون روابط گذشته که حالا تبدیل شده به یک اتحاد بین دو کشور صحبت میکنن. از طرف دیگه با توجه به اینکه پرزیدنت اوباما کمتر از 20 روز برای ریاست جمهوری خودش وقت داره، شینزو آبه میباید این سفر رو در همین روزها انجام میداده که بتونه اون مسافرت برگشت رو به لحاظ دیپلماتیک درست انجام بده. هر دو رهبر در سفرهاشون به هیچ وجه معذرت خواهی از جریانات جنگ، مثلا حمله پرل هاربر توسط ژاپن یا پرتاب بمب اتمی توسط آمریکا نکردند، ولی برعکس اوباما به جهان بدون تسلیحات اتمی اشاره کرد و شینزو آبه هم آرامش روح قربانیان رو آرزو کرد و ابراز امیدواری کرد که رابطه دو کشور محکم باشه و اتحادشون پابرجا بمونه.
Wars can end. The most bitter of adversaries can become the strongest of allies.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این حضور مشترک ضمن اشاره به حمله 75 سال پیش ژاپن و رویدادهای جنگ دوم جهانی تاکید کرد که جنگ‌ها می‌توانند پایان یابند و تلخ‌ترین دشمنان می‌توانند به متحدانی قوی بدل شوند. اوباما گفت اتحاد آمریکا و ژاپن هیچگاه تا این حد قوی نبوده و افزود ایالات متحده و ژاپن دوستی و صلح را انتخاب کردند و در طول دهه‌های گذشته این اتحاد باعث شده است تا ملت‌های دو کشور موفق‌تر باشند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سخنانش به کشته شدگان در حمله پرل هاربر ادای احترام کرد و پرل هاربر را نماد آشتی و مصالحه خواند. جلیل روشندل بر این باور است که اتحاد آمریکا با ژاپن و کره جنوبی در منطقه اقیانوس آرام ادامه خواهد یافت.
رابطه آمریکا با منطقه پاسیفیک در طول این 75 سال همیشه رو به استحکام بوده و آمریکا به عنوان متحد قوی برای ژاپن و کره جنوبی عمل کرده. به نظر نمیرسه که شرایط این رابطه در آینده تغییر بکنه و به احتمال زیاد اگر چه ممکنه در جزئیات و نوع مراوضات به خصوص در زمینه اقتصادی یک تغییراتی صورت بگیره، ولی این رابطه به نظر میرسه که برای سالهای آینده و حتی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که به زودی شروع خواهد شد به همون قوت و استحکام باقی بمونه، به خصوص با توجه به تهدیداتی که منطقه داره مثل کره شمالی.
باراک اوباما تقریبا 7 ماه پیش با حضور در بنای یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما در سال 1945 به قربانیان این حادثه ادای احترام کرد. دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با سوگند رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 20 ژانویه پایان می‌یابد.
داده‌های منتشر شده توسط منابع کارشناسی ایران نشان می‌دهند که در لایحه بودجه سال آینده نقش درآمدهای نفتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. در این باره با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، نفتی شدن هرچه بیشتر بودجه چه پیامدهایی داره، در حالی که قرار بود وابستگی دخل و خرج کشور به درآمدهای نفتی سال به سال کمتر بشه؟
بله، از چندین دهه پیش به این طرف یکی از مهمترین هدفهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران این بوده که وابستگی بودجه سالانه به نفت کمتر و کمتر بشه. چرا؟ چون که این وابستگی خطرناکه. نباید سرنوشت دخل و خرج کشور سپرده بشه به کالایی که درآمد حاصل از اون مدام بالا و پایین میره. تا امروز این هدف تحقق پیدا نکرده، مگر در دوره‌هایی که به دلیل جنگ، سقوط شدید قیمت نفت یا تحریم چاره ای نبوده جز کم کردن سهم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی. ولی میبینیم که به محض برطرف شدن این موانع، باز روز از نو روزی از نو دوباره درصد وابستگی بودجه به نفت بالا میره. طی 4 سال گذشته به دلیل تحریم درصد وابستگی بودجه به نفت از 42% در سال 92 رسید به 25% در سال 95، ولی برای سال آینده در لایحه بودجه 96 این وابستگی دوباره 10% بیشتر شده و رسیده به نزدیک 36%، عمدتاً به این دلیل که با رفع تحریم در زمینه صدور نفت وابستگی بودجه به این کالا دوباره بیشتر شده. پیامد شوم این وضعیت مثل گذشته این است که بودجه و عمل کرده اون تابعی میشه از نوسان‌های بازار نفت و تأثیر میگیره از فروریزی قیمت این کالا، به خصوص وقتی این قیمت خیلی خوشبینانه پیشبینی شده باشه مثل اون چیزی که در لایحه بودجه سال آینده میبینیم.
به نظر میرسه که شما با پیشبینی دولت درباره قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده چندان موافق نیستین، علتش چیه؟
من به قیمتی که در لایحه بودجه 96 برای نفت در نظر گرفته شده بدبین هستم و در این بدبینی هم تنها نیستم. در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده. این درسته که در حال حاضر بعد از تصمیم‌های اخیر تولید کننده های عضو و غیر عضو اوپک قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر پیرامون هر بشکه 56 دلار نوسان میکنه، ولی بازار جهانی نفت مدام در حال نوسان هست و ما میبینیم که تقریبا همه صادرکننده های نفت قیمت این کالا رو در بودجه سال آینده خودشون زیر 50 دلار محاسبه کردند. 55 دلار درآمدی که ایران از فروش هر بشکه نفت انتظار داره از احتیاط بدور است.
خب به نظر شما بهای نفت در بودجه باید در چه سطحی تعیین بشه؟
حد اکثر 45 دلار، ولی هدف اصلی باید تدارک بودجه ای باشه بدون وابستگی به درآمد نفتی.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. سامانه بارشی که سبب بارش برف و باران در برخی استان‌های نیمه غربی شده، امروز به تدریج از شمال غرب کشور عبور می‌کنه، ولی تا اوایل امشب در دامنه‌های زاگرس مرکزی، البرز مرکزی و شرقی و بخش‌هایی از مرکز و شمال شرقی کشور و سواحل دریای خزر فعال خواهد بود. بارش‌ها در مناطق غربی، شمال غرب، ارتفاعات البرز و زاگرس به صورت برف. امروز تبریز با دمای 15 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با دمای 31 درجه بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران امروز ابری و بارانیه.
نگاهی به سرخط خبرها. نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری آمریکا با سفر به پرل هاربر در ایالت هاوایی نسبت به قربانیان حمله ژاپن به نیروهای دریایی آمریکا در زمان جنگ جهانی دوم ادای احترام کردند. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر تلاش برای دستیابی به انواع قدرت گفت ممنوعیت سلاح هسته‌ای مبانی فقهی و عقلانی دارد. در پی انتشار گزارشی درباره گورخواب‌های اطراف شهریار، روزنامه قانون خبر داده که ماموران این افراد را با کتک از گورستان بیرون کرده‌اند. حسین نجات، جانشین جدید سازمان اطلاعات سپاه، می‌گوید دلیل حصر موسوی و کروبی دعوت آنها برای تجمع در همبستگی با سوریه بوده است. نخست وزیر عراق می‌گوید تصرف موسل و بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از این شهر 3 ماه طول خواهد کشید. به گفته رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، نرخ سواد در جمعیت بالای 15 سال ایران به 88% رسیده. کری فیشر، بازیگر نقش فرانسیس لیا در مجموعه جنگ ستارگان، در 60 سالگی درگذشت.
در بخش بررسی مطبوعات امروز، شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه را نگاهی بندازیم. آقای رفیع‌زاده، اظهار نظرهای فرماندهان سپاه و مقام‌های قوه قضاییه درباره نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بار دیگه بالا گرفته. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
امروز اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان این اظهارات، یعنی اظهارات مقام‌های قضایی و فرماندهان سپاه را مورد توجه قرار دادن. روزنامه وطن امروز نوشته که محمد حسین نجات که روز گذشته با حکم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد، گفته که دلیل حسد میرحسین موسوی و مهدی کروبی این هست که در 25 بهمن سال 89 از مردم خواستند برای حمایت و همبستگی با معترضان در سوریه به خیابون‌ها بیان. روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌های قوه قضاییه هست، از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول این قوه نوشته که برخی‌ها نسبت به ابعاد فتنه 88 بی‌توجهند. ایشون گفته ما در سال 88 با انقلاب رنگی مواجه بودیم. البته همین روزنامه از قول رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم نوشته که در روز 9 دی ماه سال 89 بدون مردم و تفکر مردم سبب شد که اونها به خیابان ها بیان در حمایت از جمهوری اسلامی. و روزنامه کیهان هم از قول آقای حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، نوشته که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد کوچکترین اقدام نظام در برابر اونهاست.
دیروز درباره یه گزارشی اشاره داشتید که درباره گورخوابی 50 نفر در اطراف شهر تهران بود. این گزارش بازتابای گسترده‌ای داشته. مهمترین بازتابش در این باره چیه؟
امروز خود روزنامه شهروند گزارش داده که اولین پیامد انتشار این گزارش، یعنی گزارش گورخوابی 50 زن، مرد و کودک در گورستانی در نصیرآباد تهران، سبب شده که ماموران صبح زود به این گورستان برن و تمام کارتون خواب ها رو با ضرب و شتم از اونجا بیرون کنن. کسایی که گورخواب بودن و مشکل مسکن داشتن و از شدت سرما به اونجا پناه برده بودن. علاوه بر این روزنامه شهروند نوشته که نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که این موضوع رو پیگیری خواهد کرد. فرماندار تهران هم دستور داده به استاندار تهران هم دستور داده به فرماندار شهریار که به این موضوع رسیدگی بکنه. اما روزنامه قانون امروز خبر داده که آقای اصغر فرهادی، کارگردان سینمای ایران، روز گذشته با انتشار این گزارش در روزنامه شهروند نامه سرگشادی به آقای حسن روحانی نوشته و در این نامه تاکید کرده که این اتفاق، یعنی این رویداد و چون این وضعیت سبب شرمساری هست و ایشون در این نامه گفته که این نامه رو به این دلیل نوشته که همه مقام هایی رو که در 37 سال گذشته در جمهوری اسلامی نقش داشتن در این شرمساری سهیم کنه.
هیچ کدوم از مقام های دولتی تا حالا واکنشی نشون ندادن؟
تنها نهاد دولتی که در این زمینه واکنش نشون داده به نوشته روزنامه شهروند استانداری تهران هست که استاندار دستور داده به فرماندار شهریار که در این باره رسیدگی کنه. یک جلسه ای هم در فرمانداری شهریار تشکیل شده اما منتهی شده به این که صورت مسئله پاک بشه و گورخواب ها یا اون 50 تنی که در گورستان میخوابیدن رو از اونجا اخراج کنن. روزنامه شهروند نوشته که فقط یک نفر به نام بهروز همچنان در این گورستان باقی مانده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودین.
خیلی متشکرم.
و اما نوبت میرسه به تازه‌های ورزشی با گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بشیر باباجانزاده نماینده فوق سنگین کشتی فرنگی ایران در المپیک به دلیل استفاده از داروهای نیروزا به مدت 4 سال از حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شده. بابا جانزاده در رقابت‌های المپیک از دور رقابت‌ها حذف شد با شکست مقابل ادوارد پاپ آلمانی. بنابر اعلام فدراسیون کشتی، تست دوپینگ او در رقابت‌های جام جهانی به میزبانی شیراز مثبت اعلام شده که ابهامات زیادی داره این موضوع با توجه به اینکه اون مسابقات اردیبهشت ماه برگزار شد و حالا بعد از مدت زمانی طولانی در دیماه داره اعلام میشه و اینقدر طول نمیکشه وقتی یه ورزشکاری از مواد نیروزا استفاده میکنه و آزمایش گرفته میشه، نباید اینقدر طول بکشه و قبل از المپیک قاعدتا باید اعلام میشد و چه بسا اگر زودتر اعلام میشد او به المپیک هم قاعدتا نمیتونست بره. از طرفی به هر حال تیم ایران در جام جهانی شیراز قهرمان شده با پیروزی که خود بشیر باباجانزاده هم به ثبت رسون در اون رقابت ها. خبر بعدی باز درباره کشتی. انتقادات سردار آذرنوش، رئیس بسیج ورزشکاران کشور، در خصوص تلاش های فدراسیون کشتی برای توسعه کشتی زنان و او گفته که اگر مشکلات ورزش ایران فقط در ورزش زنان خلاصه میشه و باید به اون پرداخت، باید در ورزش رو تخته کرد. این اظهاراتیه که آقای آذرنوش در مصاحبه با خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته غیرت دینی ما قبول نمی کنه که به کشتی زنان پرداخته بشه و میتونن در رشته‌ای مثل تیراندازی فعالیت کنن. خبر بعدی در طور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان و تنها مسابقه‌ای که دیروز برگزار شد، لیورپول میزبان استوک سیتی بود، یه گل خورد اما با گذشت نیم ساعت تونست نتیجه رو برگردونه، به تساوی برسونه بازی رو. بعد موفق شد در نهایت با زدن گل‌های بعدی این دیدار رو 4-1 ببره. لیورپول الان صاحب بهترین خط حمله لیگ برتر انگلیسه و با این پیروزی 40 امتیازی شدند شاگردان یورگن کلوپ. در رده دوم قرار دارن چلسی 46 امتیازیه و صدرنشین. خبر آخر NBA، تورنتو با درخشش دمار دروزن تونست پورتلند رو از پیش رو برداره. دنور ناگتس هم تونست شکست دیگری به لس آنجلس کلیپرز تحمیل کنه. اما یه بازی جذاب برگزار شد بین ساکرامنتو با فیلادلفیا که در جریان بازی دمارکوس کازینز، قهرمان المپیک، سنتر تیم ملی آمریکا، مدام شوخی میکرد با جوئل امبید، سنتر تیم حریف، بازیکن‌های پست 5 و در پایان بازی هم کازینز در خصوص این موضوع به خبرنگاران گفت که جوئل امبید جوان بهترین بازیکن پست 5 یا سنتر در NBA خواهد شد، البته بعد از بازنشستگی من. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
همونطور که میدونید یوتیوب بزرگترین پایگاه اینترنتی پخش ویدیو در جهان و فضایی پرمخاطب برای پخش موزیک ویدیو یا نما آهنگه. بردی افشین نگاهی انداخته به پربیننده ترین موزیک ویدیوهای سال 2016 در بین مخاطبان یوتیوب از سراسر جهان.
ویدیویی برای تک آهنگی با عنوان Work یا کار از ریانا پنجمین اثر پربیننده در یوتیوب بوده. این ستاره 28 ساله اهل بارباداس را در اجرای این اثر رپر معروف و جوان کانادایی دریک همراهی کرده. ویدیوی تک آهنگی با عنوان Closer یا نزدیکتر اثری از گروه آمریکایی چین سموکرز چهارمین ویدیوی پربیننده در یوتیوب بوده، اثری که در اجرای اون آواز اصلی رو هنرمند مهمان هیزلی خواننده 21 ساله آمریکایی اجرا کرده. Play that Blink-182 song. I'll be beat to death in Tucson, okay. اما تنها اثر غیر انگلیسی زبان در جمع 5 ویدیوی پربیننده یوتیوب در سراسر جهان در سال 2016 اثری است با این عنوان که به فارسی اینجوری ترجمه میشه: تا سحرگاه. اثری به زبان اسپانیایی از نیکی هم، هنرمند 35 ساله اهل کشور پورتوریکو، هنرمندی که در جهان لاتین زبانها بسیار محبوبه. ویدیوی آهنگی از کلوین هریس، پولسازترین دیجی جهان، هنرمند 33 ساله اهل اسکاتلند، دومین اثر پربیننده در یوتیوب بوده، اثری با عنوان This is what you came for. این چیزیست که برایش آمده ای. این اثری است که ریانا به عنوان خواننده مهمان آواز اصلی رو اجرا کرده. چندی پیش فاش شد تیلر سویفت در ساخت و اجرای اون با کلوین هریس مشارکت داشته. پربیننده ترین ویدیوی سال 2016 میلادی در یوتیوب اثری است با عنوان Work From Home یا کار از خانه. این اثر است از Fifth Harmony. در اجرای این اثر این گروه دخترونه آمریکایی رو تای دالر ساین، یک رپر آمریکایی، به عنوان خواننده مهمان همراهی کرده. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on.
ممنون که تا این سطح از صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازآفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگه همچنان ادامه داره.
تا ثانیه‌های دیگر.